أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. برای اعزام مبارزان الهی به جبهه یک سلسله مسائل اعتقادی و اخلاقی را طرح می کند. فرمود ما حتما شما را به یک سلسله مشکلات می آزمایی که این لام لنبلونه طبق بعضی از نظرات جواب قسم است، یعنی قسم یاد می کنم که حتما شما را امتحان می کنم. بلوا گرچه به معنای آزمون امتحان آمده است و گرچه گفتن این بلا و بلا و آزمون از بلا یبلوست، ولی اون چه که راغب در مفردات معنا کرده است این ماده هم از ماده بلی یبلاست، یعنی کهنه شد و کهنه می شود و ابتلا و آزمون را بلوا و بلا و بلا می نامند برای اینکه انسان را کهنه می کند. و این در تعبیرات فارسی ما هم هست. ما اگر بخواهیم درباره بعضی اظهار نظر کنیم بگوییم ما سالیان متمادی او را آزمودیم، میگوییم ما کهنش کردیم. ما کهنش کردیم یعنی اینقدر در موارد گوناگون او را امتحان کردیم، مثل یک لباس و پارچه‌ای که اگر انسان چندین سال بپوشد و کهنه کند، میگوید من میدانم که این پارچه دوامش چقدر است و رنگش چقدر، من کهنش کردم. این من کهنه کردم یعنی در طی تجارب طولانی هم از دوام او هم از رنگ او با خبر شدم. اگر کسی را بخواهند بیازمایند هم از نظر عقاید هم از نظر اخلاق و اوصاف و اعمال امتحان کنند، میگویند بلوته، یعنی من او را کهنش کردم. وگرنه بلا به معنای امتحان باشد نیست، لغتاً اون طوری که در مفردات راغب آمده ماده این بلا و امتحان همون بلا و کهنگی، و اصولاً غم را هم بلا میگوین چون فرساینده است. اگر به غم و به رنج و به مصیبت میگوین بلا، چون باعث بلا و کهنگی انسان است. پس ریشه لغوی همه اینها به یک امر برمی گردد. و اگر گفتن ابلاه الغم، غم او را کهنه کرد یا به بلای غم مبتلا شد، برای آن است که اندوه فرساینده است. و اگر درباره ایتام خدای سبحان دستور ابتلا داد، در سوره نساء فرمود و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، ابتلا کنید یعنی اونها را در امور گوناگون بیازمایید، کهنشون کنید تا معلوم بشود با دوامن از نظر عقیده یا نه، رنگشون از نظر عمل و صفت می رود یا نه. پس ابتلا و بلوا و بلا و امثال ذلک ریشه لغوی همه اینها یکیست. نظیر فتنه که فتنه هم به معنای امتحان هست، و اما اصل لغت در این است که اگر یک کسی بخواهد فلزی را آزمون کند ببیند که خالص است یا مشوب، اون را در آتش قرار میدهد ذوبش میکند. چون فلز در آتش خالصی از ناخالصیش مشخص می شود، همین معنا را فتنه می گویم، همین معنا درباره اختبار و امتحان و آزمون انسان هم به کار برده می شود که خدا فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اینا خیال نکنند به همین گفتار رها می شوند، ما اینها را نمی آزماییم. مفتون یعنی ممتحن، یفتنون فی کل آمن مرتن و مرتن یعنی سال یک یا دو بار امتحان می شوند. و ریشه لغوی فتنه همان است که یک فلزی را در آتش می گذارند گداخته بشود تا روشن بشود خالص است یا مشوب. همون معنا را درباره اختبار و امتحان به کار میبرند. خدای سبحان فرمود ما انسانها را با استعدادهای گوناگون آفریدیم و عاملی که این استعدادهای گوناگون را شکوفا میکند امتحان است. ما انسان را به شرایط سخت و تلخ و همچنین به شرایط رفاه و آسایش ابتلا و امتحان میکنیم تا معلوم بشود که اینا صابرن یا شاکرن. و نوعاً انسانها را در موارد گوناگون به ترا و ذرا می آزماین، با ترا و نعمت می آزماین تا معلوم بشود شاکرن، با ذرا و مصائب می آزماین تا معلوم بشود که صابرن. چون شکر و صبر از کمالات انسان است و بدون آزمون این کمال از قوه به فعلیت نمی رسد، لذا خدای سبحان انسان را گاهی با نعمت، گاهی با نقمت، به تعبیر دیگر گاهی با منحت، گاهی با محنت می آزماید تا روشن بشود که در درون انسان شکر است یا صبر. منتها وقتی مسئله جنگ و نبرد و اعزام نیرو مطرح است، آزمون به نقص من الاموال والانفس والاولاد را طرح میکند. وقتی پیروزی بعد از جنگ مطرح شد، مسئله شکر و مسائل رفاهی را مطرح میکند. میفرماید به این که ما تبهکاران را بردیم، شما را پیروز کردیم، به جای اونها نشستید تا لین زوره کیفت عملون، ببیند شما چه کار میکنید. این لنن زوره او لین زوره کیفت عملون، این امتحان بعد از حد هست. این ولنبلون نکم امتحان قبل از حد. در همه موارد این طور است. در مسائل جزئی جنگ جزئی و فتح جزئی، در مسائل کلی جنگ کلی و فتح کلی. هم درباره نعمت زمان جنگ سخن از امتحان است، هم درباره نعمت زمان پیروزی. گاهی هم هشدار می‌دهد، به صراحت بیان می‌کند، می‌فرماید ما اینکه شما را پیروز کردیم نه به عنوان جزای شما باشد، چون دنیا دار امتحان است نه دار جزا. جزا مال قیامت است. اون جزای محض که در کنارش تکلیف نیست مربوط به قیامت است، وگرنه هر چه در نشأه طبیعت و دنیا به انسان میرسد، خواه مسائل رفاهی باشد، خواه مسائل درد و رنج آور باشد، همه و همه امتحان است. چیزی رایگان به انسان داده نمی شود. حتی اگر هم در اثر موفقیت از امتحان قبلی یک پاداشی خدای سبحان به انسان بدهد، تازه آغاز امتحان جدید است. خدای سبحان فرمود اگر شما رنج و سختی را تحمل کردید، من شما را موفق میکنم، پیروز میکنم. حالا پیروز کرد، این نعمتی که داد آیا نعمت بلا تکلیف است یا نعمت با تکلیف؟ یک نعمتی است با تکلیف، آغاز یک امتحان جدید است. گاهی هم اعلام خطر می کند، گاهی که انسان ها در جبهه جنگ امتحان دادن، صبور و بردبار بودن، نتیجه صبر رو هم گرفتن به نام فتح و پیروزی، گاهی خدای سبحان به سرای اعلام خطر میکند، میفرماید تازه به جای ظالمین نشسته ای و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. این تعبیر که شما به جای ظالمین نشسته اید اعلام خطر است، یعنی اونجا که شما نشسته اید، این مقامی که شما دارید قبلا به دست ظالمین بود، نتونستن حفظ کنن، شما بکوشید عادل باشید حفظ کنید. گای میفرماید شما به جای گذشتگان نشسته ای، این اعلام خطر نیست. گای میفرماید شما به جای ظالمین نشسته اید، این تعبیر که شما به جای ظالمین نشسته اید یعنی مواظب باشید. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی اونا که ظلمو در اثر ظلم جاشون رو به شما دادن و شما در اثر ظلم اونها جا اونها رو گرفتی، هوشیار باشی. و اگر زمان فتح هست که مسئله نعمت را برای آزمون شکر مطرح می کند و اگر زمان جنگ است که مسئله رنج و شدائد و کمبود را برای آزمون صبر مطرح می کند، چیزی در جهان طبیعت بدون امتحان نیست. اصولا کل محدوده عالم طبیعت محدوده آزمون است. پس بحث در چند مقام است. مقام اول این که اون چه در نشأه طبیعت است در حوزه امتحان است و اصولا این عالم تلخی و شیرینیش برای امتحان است به طور کلی. مقام ثانی بررسی کردن حالات ناگوار است برای اینکه روشن بشود چی صابر است. مقام ثالث بررسی حالات کسی که در اثر تحمل ناگواری به رفاه و آسایش رسیدن، حالا خدای سبحان این نعم را به اونها میدهد تا در کلاس شکر اینها را بیازماید. گاهی این مقام ثانی و ثالث را کنار هم ذکر می کنم، گاهی مقام ثانی و ثالث را جدای از هم. پس آیات قرآن کریم چهار طایفه است. طایفه اولا آیاتی هست که می گوین اون که در نشأه طبیعت یافت می شود در محدوده امتحان است، هر چه خلق شد برای امتحان خلق شد. طایفه ثانیه آیاتی است که دلالت میکند بر اینکه رنج و درد برای آزمون صبر است. طایفه ثالثه آیاتی هستند که میگویند رفاه و نعمت برای آزمون شکرند. طایفه رابعه آیاتی هستند که مسئله منحت و نعمت را، عذاب و نعمت را، خیر و شر را در کنار هم و با هم ذکر میکنند. اما طایفه اولا که کل نشأه عالم طبیعت را آزمون می داند، اوائل سوره کهف این چنین فرمود، آیه هفتم سوره کهف این است که انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. ما هر چه روی زمین است این را زینت زمین قرار دادیم، نه زینت اهل عرض. زینت زمین است و آزمون اهل عرض. زینت انسان همان است که در جان اوست، اون را در سوره حجرات مشخص کرد، فبود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. و این هم معقول نیست که چیزی جدای از انسان باشد و زینت آدم باشد. هر چه بیرون از نفس انسان است زینت انسان نیست. اگر کسی زحمت کشید زمین مواتی را احیا کرد، باغ کرد، اون زمین را مزین کرد نه خود را. اگر کسی تحصیل کرد و عالم و با تقوا شد خود را مزین کرد. ممکن نیست زمین خوش رنگ بشود و انسان مزین باشد، این طرز اصحی ندارد. یا خانه روی زمین گذاشت زمین را زینت داد خودش مزین بشود، این طور نیست. نزدیکتر بیاییم، اگر لباس خوبی را دربر بکند این لباس زینت بدن است نه زینت انسان. انگشتر خوبی را در دست گذاشت این زینت ید است نه زینت نفس. تا
جلوتر برسیم ببینیم به زین او فی قلوبکم راه پیدا کنیم. هر چه جدای از حقیقت انسان است زینت انسان نیست. لذا فرمود اون چه در روی زمین است زینت الارض است و وسیله آزمون شما، خواه دادنش برای آزمون شکر است، خواه گرفتنش برای آزمون صبر. این طایفه آیات است که کلی و جامع بین طوائف است. انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها نه لکم لنبلوهم ایهم احسن و عملا. حالا اگر انسان توانست از زمین به کرات دیگر سفر کند و مالک این منظومه های شمسی بشود، اونجا هم باز همین حرف است. فرمود انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب. حالا برفرض انسان توانست طوری سفر کند که بسیار از ستاره ها را ملک خود کند، باز این ستاره های نورافکن زینت السماء است نه زینت الانسان. همونطوری که باغ و خانه زینت الارض است نه زینت الانسان، ستاره های آسمان هم زینت السماء هم نه زینت الانسان. چه انسان ارضی چه انسان سمایی باید در درون جان خود کمالات فراهم کند. نفس نباید خود را سرگرم این امور بکند. لذا فرمود به این که این امور رفتنیست و شما امر جاویدید، برای همیشه میمانید و خود را بیرون از خود سرگرم نکنید. در همون سوره کهف آیه هشتمش این است و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. در آینده نزدیک یا دور ما همه سرسبزی ها و خرمی زمین را به صورت پژمرده در میآوریم. اون وقتی که سرسبز کردیم برای اینکه شما را با شکر بیازماییم، اون وقتی که سعید جرز کردیم زمین پژمرده کردیم برای اینکه شما را با صبر بیازماییم. چیزی که جدای از جان انسان است زینت انسان نیست. و اگر کسی خود را به بیرون از ذات سرگرم کرد، هدر داد خود را، برای اینکه اون بیرون روزی رخت بر می‌بندد و درون تهی می‌ماند. زینت بدنه، بدن یه مرکبی است برای انسان، زینت انسان نیست. زینت انسان را گفتن خود و زینت کمند کل مسجد. اما آیاتی که دلالت میکند بر این که مشکلات به عنوان آزمون مطرحن فراوانند، یکی همین آیه محل بحث که فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. فرمود ما حتما شما را میآزماییم. کسی بگوید خدایا مرا امتحان نکن، این دعا بی مستجاب است. باید دعا کند خدایا مرا به مقدار ایمانم امتحان بکن و توفیق بده که در موقع امتحان طرف را از عهده امتحان برایم، وگرنه کسی بی امتحان نخواهد بود. فرمود ولنبلون نکم، حتما ما شما را به مقداری از هر سو گرسنگی و کمبود مسائل مالی می آزماییم. این به شیئن یعنی به شیئن قلیل. اگر که اون چه در این شیء قلیل شما توانستید موفق از عهده امتحان برایید، از بشارت ما برخوردارید. به شیء من الخوف، امنیت را از شما میگیریم احیانا و اون تیری از شما میگیریم، مبتلا به گرسنگی میشوید، مبتلا به کمبود مال میشوید، یا در اثر کشاورزی و دامداری نقص پیدا میشود، یا در اثر سیل و زلزله یا علل و عوامل دیگر اون چه که دارید از دست شما می رود. خلاصه یا پیدا نمی کنید یا اگر پیدا کردید از دستتون گرفته می شود. همه اینها به عنوان امتحان است. و نقص نفس عبارت از کشتن و قتل فی سبیل الله و مانند آن است، یا مرگهای عادی، همه اینها بالاخره نقص نفس است و آزمون الهی. و نقص ثمر یا ثمر اقتصادی منظور است، یا ثمر مستلک میگوین اولاد ثمار قلوبن. علی ای حال فرمود ما شما را به این امور میآزماییم و اگر از عهده امتحان بدر آمدید، صابرانه موفق شدید، از بشارت ما برخوردار باشید و بشر صابرید. در باره مسائل جنگ و غیر جنگ قرآن کریم فرمود برای پیشبرد اسلام ما شما را به امتحانهای شدید می آزماییم. گاهی می فرماید که و زلزل و زلزال شدید ها. در اوائل امر مسئله مقداری از ترس و خوف است که فرمود ولنبلون نکم به شیء من الخوف والجوع، ولی گاهی هم ممکن است که اون آزمون شدید باشد، دیگه به مقدار کم نباشد. چون که در سوره مبارکه احزاب آیه 10 و 11 چنین است فرمود از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و از زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. وقتی دشمن از هر سمت حمله کند، از بالا از پایین حمله کند، چون در مدینه اینطور بود، اون قسمت‌های مشرف بر دشت مدینه را بعضی از احزاب سیاسی حمله کردند، بعضی از طرف پایین مدینه حمله کردند. حالا الان یا به صورت حمله‌های هوایی است، یا به صورت حمله‌های دریایی است، یا به صورت حمله‌های زمینی، بالاخره دشمن از هر طرف می‌آید. اون چنان این امتحان سنگین است که مؤمنین به زلزله در میان. هنالک ابتلی المؤمنون بزلزل و زلزالا شدیدا. اینم یه امتحان. امتحان از اون ساده در این درجه شروع می شود که فرمود ولنبلونکم به شیء من الخوف. بسیار خوب، مرتبه عالیه شیء است. از مرتبه نازله آزمون شروع می شود تا مرتبه شدید و عالی و بین هوا هم مراتب. فرمود و زلزلو زلزالا شدید. وقتی حادثه خیلی سخت شد، افراد یا صحنه را ترک میکنن، یا منافقانه در صحنه هستن کارشکنی کنن، یا پایدارن. همه این حرفا حرفاشون سخنانشون در همین سوره احزاب آمده. فرمود در این حالت و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. منافقون و کسانی که ضعیف الایمانن، که ضعف ایمان مرض دل هست، مرض قلب است. وقتی فرمود منافقون و افرادی که قلبشون مریض است این چنین میگویند، این تفسیر قاطع شرکت است. معلوم میشود افراد ضعیف الایمان هم قلبشون مریض است، که اگر این مرض را درمان نکنند ممکن است خدای ناکرده این مرض افزوده بشود. چون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. گرچه منافق قلبش مریض است، گرچه هر که منافق است قلبش مریض است یا مرده است، و اما هر که قلبش مریض است منافق نیست. از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ما را معاذ الله فریب دادن. و از قالت طائفت منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم. اونگاه سخنان گروه ها را مختلف نقل میکند، بعد عده صحنه را ترک میکنند. او را هم بیان میکند که ولقد کان و عهد الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. تا بعد از چند آیه میرسیم به افراد مستقیم و پایدار که فرمود گروه دیگر کسانی هستند که و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علی فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا. در همین آزمونی که انسان را میلرزاند، در این آزمون مؤمنین اهل استقامت این چنینند. پس یه عده منافقند و ضعیف الایمان، یه عده هم صحنه را ترک میکنند که کانو آهدو الله لا یولون الادبار، تعهد کردن که صحنه را ترک نکنن ولی فرار میکنن. در قبال افرادی که فرار میکنن مردانی هستن که پایدارن. من المؤمن رجالون، این بیان سیره گروه دیگر است، یعنی منهم کذا منهم کذا منهم کذا. این من المؤمنین در قبال منهم کذا منهم کذایی بود که در آیات قبل بیان کرده. فرمود یه عده صحنه رو ترک میکنن فرار میکنن، یه عده هستن که نه ثابت و پایدارن. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علی فمن هم من قضا نهبه و من هم من ینتدر و ما بدل و تبدیل. در باره اقوام گذشته فرمود به این که ما اینها را به شدائد آزمودیم، بعد به نعمتهای ما رسیدن. در طایفه اولا که آیاتیست که دلالت میکرد بر این که مشکلات امتحان الهی، آیات فراوانیست که میفرماید ما شما را میازماییم تا معلوم بشود صابر کیست و غیر صابر کیست. آیه 31 سوره 47 که بنا بارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سناس این است: فرمود ور نبلون نکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو اخبار. ما شما را میازماییم. این هم برای مسائل جنگ است. یا در سوره نساء و آل عمران هم به استراحه اعلام کرد در مدینه، فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى رسول الله. این را به مؤمنین مدینه خطاب میکند که این گونه از آیات واقع بیش از آیات دیگر باید تدبر بشود. مردم مدینه از نعمتهای فراوانی برخوردار بودن از لحاظ مسائل مذهبی، یعنی شبان روز پشت سر بهترین پیش نمازان عالم نماز میخوندن، نماز پنج وقت و پشت سر پیغمبر اقضا میکردن. احدی در روی زمین نیامد که مثل رسول خدا علیه آلاف و تحیی به مقام امامت برسد. امام جماعت این چنین روی زمین نبودستن و در مسجد النبی نماز پنج وقت رو به جماعت میخوندن که بعد از مسجد الحرام اشرف مساجد الارض است. پای سخنان همین پیغمبر می نشستن، با همین پیغمبر مصافحه می کردن. اما خدا به همین مردم می گوید که شما بهش نمیرید مگر اینکه جبه برید. به همین ها می گوید اینکه در مکه نازل نشد، این آیات در مدینه نازل شد. فرمود شما امتحان نشدی، شما خیال کردید همین ها شما رو بهش می برد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، این آیه در مدینه در این موقعیت نازل شد. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. این گونه از آیات در قرآن کریم فراوان است. اینها طایفه ثانیه، یعنی آیاتی هستند که دلالت میکنن خدای سبحان انسان را به مشکلات میازماید. طایفه ثالثه آیاتی هستند که دلالت میکنن که خدای سبحان انسان را به نعمتها میازماید، گرچه در کنارش نعمت هم هست. در همین سوره مبارک بقره که بحثش قبلا گذشت این چنین فرمود، آیه 49 سوره بقره این است: و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم ففی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. گرچه ذیل آیه مربوط به عذاب گذشته است، اما صدر آیه مربوط به نجات است. اما ما شما را از آل فرعون نجات دادیم. و درباره همین بنی اسرائیل فرمود به این که و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها، ما مشرق و مغرب این فلات وسیع را به شما دادیم و شما را به جای آل فرعون نشوندیم، این نعمت را به شما دادیم در برابر اون عذابهایی که تحمل کردید. فی ذلک بلاء من ربکم عظیم. همین مضمون در سوره اعراف و سایر سور هم هست که این در این حال که میتواند جزء طایفه ثالثه باشد، میتواند جزء طایفه رابعه هم باشد. در بین این طایفه رابعه آیات سوره انبیا و سوره فجر نمونه خوبی. در سوره انبیا اینچنین فرمود، آیه 35 سوره انبیا این است: کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. این نبلوکم فتنتن مثل جلستو قعدتن است که اون مفعول مطلق معنای فعل را دارد، گرچه ماده اون فعل نیست. فتنه و بلوا یک معناست از دو ماده. نبلوکم فتنتن مثل جلستو قعدتن است. همون ما شما را به شر و خیر می آزماییم و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن و الینا ترجعون. ذکر تقدیم شر برای آنه که امتحان برای اکثری در حال رنج مهمتر از احتمال در حال نشاط است. گرچه تحقیقا امتحان در حال نشاط اگر قوی تر و سنگین تر نباشد کمتر نیست، زیرا شوق‌گذاری سخت‌تر از صبر است. انسان در حال صبر، در حال آزمون رنج می‌فهمد که دارد امتحان می‌شود. آیات فراوانی است و گفتارها هم کم نیست، انسان متوجه می‌شود که دارد امتحان می‌شود. اما در مسئله رفاه و نعمت نمی‌داند که خدا دارد او را امتحان می‌کند، لذا غافل می‌شود. این حدیث رو راغب نقل کرده در همین باده بلا و آزمون، از حضرت امیر صلی الله نقل کرده که من وسع علیه فی دنیا، اگر کسی وسیله رفاهی دنیای او توسعه پیدا کرد و او نداند که دارد امتحان می شود، فهو مخدوع فی عقله، این فریب خورده. هیچ نعمتی را خدا بی امتحان به کسی نمی دهد. و از همین طایفه ثالثه و رابعه می توان آیات سوره فجر رو به حساب آورد. در سوره فجر فرمود، آیه 16 و 17 فرمود که فعمل انسانو اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه کلا. فرمود ما بعضی را به سلامت مبتلا می کنیم، بعضی را به مرض. اون که مریض است می فهمد دارد امتحان می شود، اون که سالم است نمی داند که مبتلا به سلامت است. ما هیچ نعمتی را به کسی رایگان ندادیم. این انسان ساده اندیش است. وقتی او را به سلامت مبتلا کردیم، به جوانی مبتلا کردیم، به قدرت مبتلا کردیم، می باید خدا مرا گرامی داشت. اگر او را به مرض مبتلا کردیم، به پیری مبتلا کردیم، به مشکلات مبتلا کردیم، باید خدا مرا تحقیر کرد. کلا، هر دو ابتلا هیچ فرقی بین ما و افرادی که در بیمارستان ها هستن از در مسائل قرآنی نیست. ما مبتلا به سلامتیم، اونا مبتلا به مرض. ما باید شاکر باشیم که خطر شکر کمتر از خطر صبر نیست، اونا باید صابر باشن. هیچ نعمتی بدون آزمون نیست. در باره هر دو گروه هم تعبیر به ابتلا کرده است. اونگاه در بعضی از امور دنیایی فرمود به این که ما کل اون چه که به شما دادیم، نه تنها مسائل مادی، بلکه هر چه به شما دادیم حتی به عنوان مقام، اینم امتحان است. والحمد لله رب العالمین.